صبح، سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت که فساد اداری در ارگان‌های امنیتی و دفاعی باعث افزایش تلفات می‌شود که قابل پذیرش نیست، مسئولان از مبارزه جدی در برابر فساد اداری خبر می‌دهند. دوستان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان دیروز در راولپندی با لوی دریستی زوردوی پاکستان دیدار کرد. حکومت تاجیکستان اعلان کرده که هرگز با گروه های مخالف دولت افغانستان گفتگو نخواهد کرد. و مخالفین سیاسی حکومت در پارلمان پاکستان دیروز خواستار تحقیقات در مورد ناپدید شدن 4 فعال در هفته گذشته شدند. تفصیل خبرها. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان دیروز در راولپندی با لوی دریستیز اردوی پاکستان دیدار کرد. جنرال جان نیکلسن پس از گفتگو با جنرال قمر جاوید باجوه به وزیرستان شمالی رفت. بر اساس گزارش‌ها، نظامیان پاکستانی در مورد عملیات ضرب اسب در میرانشاه به جنرال نیکلسن معلومات دادند. جنرال باجوه هم به قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو گفت پاکستان از تلاش‌های نیروهای بین المللی برای افزایش توانایی نیروهای امنیتی افغان حمایت می کند. لوی دریستیز اردوی پاکستان همچنان نقش نیروهای بین المللی را برای صلح و ثبات افغانستان مهم دانست. حکومت تاجیکستان اعلان کرده که هرگز با گروه‌های مخالف دولت افغانستان گفتگو نخواهد کرد. خدای بیردی خالق، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک رئیس جمهور تاجیکستان، دیروز در شهر دوشنبه در یک نشست خبری گفت کشورش یگانه حکومت مشروع در افغانستان را به رسمیت شناخته است و با هیچ گروه دیگری در داخل خاک این کشور گفتگو نخواهد کرد. این اظهارات آقای خالق در واقع یک پاسخ در مورد موضع تاجیکستان برای افغانستان دانسته می‌شود. پیش از این روسیه و چین که از متحدان کلیدی و استراتژیک تاجیکستان هستند، گفتگوها با طالبان مسلح را تایید کردند. 6 پناهجوی افغان در اتریش به دست اندازی به 18 زن و دختر متهم شدند. مسئول پلیس شهر اینسبروک در اتریش روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت این پناهجویان که از 18 تا 22 سال عمر دارند، در جریان مراسم جشن سال نو در ولایت تایرولین به حداقل 18 تن از زنان و دختران دست اندازی کردند. به گفته این مسئول پلیس، یکی از پناهجویان افغان به جرمش اعتراف کرده، اما 17 تن دیگرشان گفتند که چیزی را در این از اون شب به خاطر ندارند. این همچند خبر از منطقه و جهان. مخالفین سیاسی حکومت در پارلمان پاکستان دیروز خواستار تحقیقات در مورد ناپدید شدن 4 فعال در هفته گذشته شدند. یکی از این فعالان یک استاد سرشناس پوهنتون است که از سیاست دولت درباره طالبان و شبه نظامیان همواره انتقاد می‌کرد. 5 عضو حزب مردم پاکستان در پارلمان درباره ناپدید شدن سلمان حیدر، شاعر و فعال حقوق بشر، و 3 نفر دیگر ابراز نگرانی کردند. این اعضای پارلمان بدون این که به کس اشاره کرده باشند گفتند که چنین به نظر می رسد که این افراد در نتیجه یک عمل پلان و هماهنگ شده ناپدید شدند، تا صداهایی را که از مسائل رایج سیاسی و اجتماعی در پاکستان انتقاد می کنند خاموش ساخته شوند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر ایران میگوید وضعیت صحی شماری از زندانیان در زندان آن کشور خیلی وخیم و نگران کننده است. اسما جهانگیر دیروز دوشنبه در یک خبرنامه گفت در هفته های گذشته حداقل 8 زندانی در اعتراض به غیر قانونی بودن مجازاتشان اعتصاب قضایی کردند و در حال حاضر میان مرگ و زندگی قرار دارند. یکی از زندانیان آرش صدیقی است که از مدافعین حقوق بشر به شمار می رود و اعتصاب قضایی را از شروع ماه جنوری آغاز کرد. او در 24 اکتبر پارسال هم اعتصاب قضایی کرد، اما زمانی به آن پایان داد که همسرش گلرخ ابراهیمی به ضمانت از بند رها شد. خانم ابراهیمی هم از فعالان حقوق زنان در ایران است. اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر ایران، از حکومت این کشور هم خواسته تا کسانی را که به صورت غیر منصفانه بازداشت شدند بدون قید و شرط رها کند. ایالات متحده آمریکا بر 5 تن دیگر از شهروندان روسیه تحریم وضع کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد به تخطی از حقوق بشر متهم هستند. در میان این 5 تن الکساندر باستریکین، یکی از قانونگذاران ارشد، و اندری لوگوفوی، عضو پارلمان روسیه شاملند. این هر دو در قضیه زهر دادن الکساندر لیتوینیکو، مخالف حکومت روسیه در بریتانیا، متهم هستند. وزارت خزانه آمریکا دیروز دوشنبه اعلان کرد که بالای این شهروندان روسیه تحریم مالی وضع شده و برای آنها ویزای آمریکا هم داده نخواهد شد. نیروهای امنیتی عراق که در نزدیکی شهر موصل با شورشیان گروه‌های داعش در گیر جنگ هستند، دیروز دوشنبه پیشروی‌های تازه داشتند. آنها توانستند اعضای گروه داعش را از یک منطقه در شهر در شرق شهر موصل بیرون رانند. اداره خدمات ضد تروریسم عراق می‌گوید نیروهای این کشور منطقه بلدیت را گرفتند و برای تصرف منطقه سوکار تلاش دارند. این مناطق در نزدیکی پوهنتون موصل واقع شدند. سمیال عسکری، یک افسر اداره خدمات ضد تروریسم عراق، به خبرگزاری رویترز گفته است گرفتن این مناطق خیلی مهم است، زیرا مناطق مرکزی هستند و با گرفتن آنها کنترل جنگل ها، قصر ریاست جمهوری و تنگی شرقی دریای دجله در دست نیروهای عراقی قرار خواهد گرفت. عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر موصل از نزد گروه داعش از تقریبا 2 ماه و این سو ادامه دارند. و صدر اعظم جرمنی از مقام‌های اداره‌های مهاجرت و پناهجویان آن کشور خواسته تا روند بازگشت پناهجویان رد شده را سریع‌تر سازند. انگلا مرکل دیروز دوشنبه گفت تجربه‌ها نشان می‌دهند که مقام‌ها به زودی تصمیم خواهند گرفت که پناهجویان رد شده در جرمنی مانده می‌توانند و یا در صورت مسئولیت دوباره به کشورشان فرستاده می‌شوند. مرکل که در یک نشست ماموران ملکی سخنرانی می‌کرد، همچنان تعهد سپرد که برای فرستادن دوباره پناهجویان به کشورهایشان در سطح ملی تلاش خواهد کرد. مسئله اخراج پناهجویان و یا هم بازگشت داوطلبانه از جرمنی هنگام جدی شد که در 19 دسامبر یک حمله مرگبار در برلین رخ داد. خبرهای افغانستان و منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم سلطان سرور همراه باشید.
ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت های دفاع و داخلی افغانستان موجودیت فساد در ارگان های امنیتی و دفاعی را میپذیرند، ولی میگویند که مبارزه جدی در برابر آن جریان دارد.
خود مستمع میدانیم تا بیشتر از این و بهتر از این کار بکنیم تا اینکه فساد از دستگاه پلیس ریشه کن شود.
علمای دینی در غور از مردم خواستند که از گرفتن مهریه گزاف خودداری کنند.
یکی از عوامل بروز نشوزت و خشونت ها مهریه گزاف بوده است.
سردی بیش از حد هوا در اروپا زندگی هزاران پناهجوی افغان، عراقی و سوری را دشوار ساخته است. گزارش از اوضاع پاکستان نیز خواهیم داشت. اردوی این کشور در کاهش اعمال خشونت در پاکستان نقش فعال داشته است. مطالب دیگری هم داریم. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز اگر وقت یاری کرد دنبال میکنیم و در نیم ساعت دومی برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت های دفاع و داخلی افغانستان موجودیت فساد را در ارگان های امنیتی میپذیرند، اما میگویند مبارزه جدی در برابر این پدیده جریان دارد. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز گفت که فساد در ارگان های امنیتی و دفاعی باعث افزایش تلفات شده است. مسئولان در وزارت های دفاع و داخله میگویند در مقایسه با گذشته فساد در این دو ارگان امنیتی کاهش یافته است. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
وزارت های دفاع و داخل افغانستان جزئیات واضح نمیدهند که چگونه موجودیت فساد باعث افزایش تلفات در صفوف نیروهای امنیتی شده است. اما اردونهاد امنیتی میگویند برای مبارزه با فساد تعهد جدی دارند و تلاش های آنها نسبت به گذشته با دستاوردها و نتیجه خوب به همراه شده است. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخل افغانستان در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که فساد اداری هم مانند سایر اداره ها در این وزارت هم وجود دارد، اما او مبارزه با این پدیده را خوب و مؤثر دانست.
اگر این ریشه یابی بکنیم، متاسفانه چیز تازه نیست. در سالهای گذشته به این طرف ما از این ناحیه متضرر هستیم، و اما برمیگرده به این که ما چقدر اراده جدی داریم در امر مبارزه با فساد و یکی را ریشه کن کنیم. شاداد رئیس جمهور در این مورد واضح صدرت و اوامر متعدد داره و ما هم در این راستا تلاش داریم.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود موجودیت فساد اداری که باعث تلفات می شود برای او و نیروهای امنیتی افغان به ویژه اردوی ملی قابل پذیرش نیست. آقای غنی روز دوشنبه در مراسم ارجگذاری به شهدا و معلولین اردوی ملی در کابل گفت اگر نیروهای امنیتی به اسرع وقت تجهیز نشوند و لباس، مواد غذایی و سایر نیازمندی هایشان در فرصت کوتاه به آنها نرسد، ممکن آمار تلفات این نیروها افزایش یابد. اما رئیس جمهور هم جزئیات را توضیح نداد که چگونه عدم تجهیز با موجودیت فساد اداری در ارگانهای امنیتی ارتباط مستقیم دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید اراده ای آنها برای برداشتن فساد در صفوف نیروهای اردوی ملی جدی است و تلاش هایشان در این زمینه ادامه دارد. آقای رادمنش بر رادیو آزادی گفت در آینده نزدیک اکمالات و تجهیز نیروهای اردو در هر منطقه ای از کشور به 100% خواهد رسید.
پس به اردو که 80% زیاد
ما در حال حاضر در صفوف اردو حدود 80% قطعات ما را اکمال کرده ایم و معنایش این است که توانستیم دستاورد در برابر فساد داشته باشیم و با جرأت گفتم می توانم که در آینده 20% باقی مانده هم حل می شود. افغانستان هموارا در مبارزه با فساد مورد انتقاد حلقات داخلی و خارجی قرار داشته، زیرا در جدول جهانی کشورهای عاری از فساد اداری در جایگاه 152 قرار دارد. تنها سومالی و کره شمالی وضعیت بدتر از افغانستان در موجودیت فساد اداری دارند. اما اخیراً تلاش از سوی مقام‌های حکومت افزایش یافته تا با فساد در هر سطح مبارزه شود. تعلیق کار وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به اتهام فساد و مجرم شناختن و حکم زندان برای یک مقام ارشد وزارت امور داخله به اتهام گرفتن رشوت از تازه‌ترین اقدام‌های حکومت در برابر فساد دانسته شده که در کمتر از یک هفته گذشته به اجرا گذاشته شده است.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌داد. در این حال وزارت داخله افغانستان می‌گوید در صفوف پلیس با فساد در هر سطح که باشد مبارزه خواهد شد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت با آنکه موجودیت فساد اداری به صورت مکمل در وزارت داخله قابل انکار نیست، اما وی از افزایش تلاش‌ها برای مبارزه با این پدیده سخن گفت. به گفته آقای دانش فساد عوامل زیادی دارد که باید شناسایی و ریشه‌کن شود. همکارم جاوید نعیمی با معاون سخنگوی وزارت داخله صحبت کرده و نخست از وی در مورد موجودیت سطح فساد در این وزارت پرسیده است.
به اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان ما بیشتر خود متحد می‌دانیم در امر مبارزه با فساد اداری. خوشبختانه در وزارت داخله گام‌های بسیار خوب در این امر برداشته شده و ما خودم مصمم میدانیم تا بیشتر از این و بهتر از این کار بکنیم تا اینکه فساد از دستگاه پلیس ریشه کن شود. کارهای بسیار اساسی و بنیادی صورت گرفته، اما به کارهای بیشتر نیاز است تا اینکه ما بتونیم خود به شکل مکمل از این پدیده شوم دستگاه پلیس و وزارت داخله را پاک کنیم. ما متحد خودم میدانیم در امر مبارزه با فساد اداری و آنچه را که جناب رئیس جمهور به مشاوره کردند.
واقعی دانش در کدام سطح یافته های شما چی نشان میده در وزارت داخله فساد وجود داره؟
از فساد انکار نمیشه. طبعا که ما مواردش داشتیم و دستوردهای بسیار خوبم در امر مبارزه با فساد داریم.
اگر مشخصا بگین که موجودیت فساد تا کدام حد باعث افزایش تلفات احتمالی شده و مشخصا در کدام بخش ها فساد وجود داره؟
خب اگر این ریشه یابی بکنیم، متاسفانه چیز تازه نیست. در سالهای گذشته به این طرف ما از این ناحیه متضرر هستیم، و اما برمیگرده به این که ما چقدر اراده جدی داریم در امر مبارزه با فساد و یکی را ریشه‌کن کنیم. شاداد رئیس جمهور در این مورد واضح صدارت و اوامر متعدد داره و ما هم در این راستا تلاش داریم و کوشش داریم.
موجودیت بعض از افراد به نام پلیس محلی و یا نیروهای امنیتی که گفته میشه به صورت تخیلی یا خیالی وجود داشتن، این هم به نحوه در این بخش شامل میشه یا نه؟
در مورد موجودیت پلیس یا افرادی که وجود ندارد، ما یک هیئتی را چند قبل یک هیئت مشترک بود به تمام ولایت افغانستان سفر کردند، پلیس از نزدیک بررسی کردند. در بخش پلیس محلی بعضی مشکلات وجود داشت که کاملا ما حل کردیم و در حال حاضر این مشکل برطرف شده.
و قراردادها چگونه جناب دانش در میانشان فساد وجود دارد؟
خب بله، شما میفهمین که بخش قراردادها یک سیستم بسیار خوب و شفاف ایجاد شده، هم در سطح تدارکات ملی و هم در سطح وزارت داخله، که در اینجا زیر نظارت جدی همو مسئولین مربوط است، که من باورمی است که در اینجا شفافیت بیشتر به میان آمده و کارها خوبتر پیش میره.
نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، درباره تلاش های مبارزه با فساد اداری توضیحات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم آرش همایون برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا در شماره اخیر خود تحت عنوان امریکا حملات هوایی را در افغانستان افزایش داده است، مقاله ای را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. بر اساس احصایه نشر شده، توسط اردوی امریکا در سال 2016 میلادی نیروهای هوایی امریکایی به شکل دراماتیک حملات زیاد را در افغانستان انجام داده است. و نوشته روزنامه این یکی از نشانه های آن است که در دو سال گذشته که بخش اعظم نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شدند، ایالات متحده به طور روبه افزایش دوباره در جنگ افغانستان داخل می شود. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد، در این جنگ نقش امریکا بعد از آن افزایش یافت که در سال گذشته ایالات متحده به خاطر جلوگیری از پیشرفت طالبان، شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش و سایر گروه‌های تندرو مرتبط با آنها برای توسعه عملیات تهاجمی و دادن صلاحیت‌های بیشتر برای اردوی این کشور تصمیم گرفت. روزنامه وال استریت جورنال اظهارات روز یکشنبه جنرال چارلز کلیفلند را نیز نقل قول کرده که گفته است افزایش حملات نتیجه افزایش صلاحیت هاست و می افزاید که با داخل شدن در سال 2017 میلادی نیروهای امریکایی باز هم با استفاده از همین صلاحیت ها بر اهداف شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش حملات وسیع را جاری خواهند نگه داشت و به طور مؤثر برای دستاوردهای استراتژیک با افغانها مساعدت خواهند کرد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، بر اساس احصایه قماندانی مرکزی نیروهای هوایی امریکا، در سال 2016 میلادی 1337 بم در افغانستان پرتاب شده است که نسبت به سال قبل از آن افزایش حدود 40% را نشان می دهد. روزنامه تایمز چاپ امریکا به مسئله اعزام دوباره نیروهای تازه امریکایی به ولایت هلمند پرداخته می نویسد، ایالات متحده بعد از سال 2014 میلادی برای نخستین بار 300 تن از پرسنل نیروهای خاصش را به ولایت هلمند اعزام می کند تا جلو خشونت‌های طالبان را بگیرد. طالبانی که در این اواخر با وصف حملات هوایی امریکا و سایر حمایت‌های این کشور از نیروهای افغان قوی‌تر شدند. به نوشته روزنامه تایمز، نیروهای پیاده بحری امریکا بعد از 13 سال جنگ در افغانستان دو سال قبل از ولایت هلمند خارج شدند. این نیروها 378 تن از پرسنلشان را در افغانستان تلفات دادند که اکثریت آن در ولایت هلمند بوده است، در ولایتی که هزاران نظامی آمریکایی، بریتانیایی و اساکر سایر کشورهای عضو پیمان ناتو برای 5 سال جنگیدند، در جنگی که در سال 2009 میلادی در این ولایت آغاز شده بود.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش از ولایت مرکزی غور داریم. علمای دینی در غور از مردم خواستند تا از گرفتن مهریه های گزاف خودداری کنند. این علما دیروز در جلسه‌ای که از سوی ریاست امور زنان به همکاری مؤسسه ندای زن برگزار شده بود، ضمن محکوم نمودن عمل خودکشی از تمام علمای دین در غور خواستند تا بر ضد مهریه های گزاف تبلیغ کنند. آنها بیشتر از خشونت‌های خانوادگی را برخواسته از گرفتن مهریه گزاف عنوان کردند. عبدالقدیر غفوری با جزئیات بیشتر از فیروزکو گزارش می‌دهد.
شماری از علمای دین در غور این نشست از مردم این ولایت خواستند تا دیگر از گرفتن مهریه گزاف خودداری نمایند. این علما همچنان طی قطعنامه از والی این ولایت تقاضا کردند تا با آنها همکاری نموده و برای جلوگیری از گرفتن تویانهای گزاف و مهریه سنگین که بسیار از جوانان از پرداختی آن عاجز هستند اقدامی عملی نماید. آنان تاکید کردند که بیشتر از خشونت ها علیه زنان و خودکشی ها به دلیل مهریه گزاف که سبب ناراحتی خانواده ها میگردد صورت میگیرد. مولوی عبدالخالق حیدری عضو شورای علمای غور میگوید
نشستی که عده‌ای از علما داشتند در واکنش به تکرار خودکشی زنان و افزایش مهریه آنها بر طی نشست مرخ 20-13-95 خیش ضمن محکوم نمودن این جریان مطالب ذیل را به تصویب رسانیدن. یک، قتل به خودکشی از نظر دین مبین اسلام حرام بوده و جزای بزرگی برای مرتکبین از نظر دین مبین اسلام تعیین گردیده است. علمای غور چنین عمل را محکوم نموده باید به حرمت و عواقب بعد این قضیه از طریق منابر و مساجد طوری همی صحبت و آگاهی دهی صورت گیرد. یکی از عوامل بروز نشوزت و خشونت ها مهریه گزاف بوده است.
با این حال معصوم انوری رئیس امور زنان غور نیز تاکید دارد که عمده ترین عامل خشونت ها علیه زنان در غور فقر اقتصادی و فرهنگی می باشد. خانم انوری میگد طبق یافته های آنان بیشترین خشونت ها در خانواده های اتفاق افتاده است که مهریه گزافی از آنان مطالبه و گرفته شده است.
و در این اواخر ما مو جمع‌آوری خشونتی را که در سطح کل داشتیم در سطح ولایت غور نشان دهنده از این بوده که بیشتر خشونت هایی که در خانواده ها و فامیل پیدا میشه دو موضوع هسته، یکی فقر فرهنگی هسته و یکی فقر اقتصادی هسته.
با این همه غلام ناصر خازه والی غور هرچند از فیصله علمای دین در این باره حمایت میکند، اما میگوید که این فیصله ها بسیار به مشکل قابل تطبیق است. ولی آقای خازه برای علمای دین وعده سپرد که برای تطبیق فیصله ایشان از این جمع‌کری دریغ نخواهند کرد.
قانون اساسی در قانون گذارای وطن ما این سه لگ افغانی در سه لگ هم یک چیزی در نظر گرفته شده که برای عمو دختر داده شوه یا به خانواده دختر داده شوه تعلق بگیره به اونا، ولی متاسفانه تطبیق نمیشه. من ان شاء الله متعهد هستم که چیزی که به دولت ارتباط میگیره من در خدمت هستم که بر تطبیق این قطعنامه یا این فیصله نامه شما هرچی که از دستان بیاید ان شاء الله دریغ نکنید.
فیصله علمای دین برای کاهش مهریه دختران در حال صورت میگیرد که به تازگی یک دختر 16 ساله در غور با استفاده از مرگ موش دست به خودکشی زده است و همچنان یک نوجوان در ولسوالی لل و سرجنگل این ولایت در حال نامزادش را به قتل رسانید که از پرداخت مهریه آن عاجز مانده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سردی بیش از حد هوا در اروپا زندگی هزاران پناهجوی افغان، عراقی و سوری را خیلی مشکل ساخته است. حدود 7000 پناهجو در سربیا شب و روز را در نهایت مشقت سپری می کنند و کمترین توجهی به آنها شده است. علاوه بر سردی هوا، شیوع بیماری های زمستانی هم از مشکلات دیگر است که شب و روز پناهجویان را خیلی دشوار ساخته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
این روزها پناهجویان سرگردان از افغانستان و سایر کشورها با یک چالش بزرگ دیگر روبرو شدند: سردی طاقت فرسای هوا و نبود پناهگاه و جایی که گرم باشد. صدها و هزاران تن به دنبال برفباری ها و یخبندی های اخیر در اروپا با مشکلات زیاد شب و روز را می‌گذرانند. تنها در پولند 10 تن در نتیجه سردی هوا جان دادند. در ترکیه و شمار دیگر از کشورهای اروپایی که میزبان هزاران پناهجویان، ادامه این وضعیت زندگی مشکل پناهجویان را مشکل تر ساخته است. اما بدترین وضعیت در سربیا است، جایی که هزاران پناهجو به شمول افغان‌ها با زمستان سرد دست و پنجه نرم می‌کنند. میلانا رادوسوولویچ یکی از اعضای دکتران بدون مرز در سربیا است. او میگوید با سردی بیش از حد هوا بیماری ها افزایش یافته و مشکل از این ناحیه رو به ازدیاد است.
از اینکه درجه حرارت به منفی 20 درجه سانتیگراد رسیده، خیلی سردی هوا زیاد شده است. از این ناحیه مردم با مشکل زیادی روبرو شدند. در تمام سربیا سینه بغل و بیماری های تنفسی شیوع یافته که می تواند خیلی مشکل ساز شود.
نعمت یک پناهجوی افغان است که 13 سال عمر دارد و به خبرگزاری فرانس پرس گفته است خیلی برای پناهجویان دشوار می‌گذرد، خصوصا در جریان شب. به گفته نعمت، دیشب هوا تا منفی 15 درجه سانتیگراد سرد شده بود. او از 3 ماه به این سو در سربیا منتظر است و تا هنوز نمی‌داند که چه زمانه این کشور را ترک خواهد کرد. در نتیجه سردی بیش از حد هوا در سربیا مکتب‌ها روز دوشنبه بسته بودند، اما در مسکو بانک درجه هوا در روزهای گذشته تا منفی 32 و روز دوشنبه به منفی 20 درجه رسید، فصل دوم مکتب ها گشایش یافت. اما در بلگراد پایتخت سربیا وضعیت چیز دیگر است. حدود 1500 پناهجو که اکثریتشان شهروندان افغانستان هستند، شب و روز را در فضای باز سپری می کنند و اخیراً به گدام ها منتقل شدند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
گزارش های تازه می رسانند که پاکستان سال گذشته شاهد کاهش جدی در خشونت های تندروان بود. بر اساس این گزارش ها، عملیات وسیع نظامی اردوی پاکستان در مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان و جاهای دیگر مثمر تمام شده، ولی حکومت نواز شریف در منحل سازی گروه های تندرو ناکام بوده و حتی اعضای حزب مسلم لیگ نواز شریف با اعضای گروه تندرو سپاه صحابه دیده شدند. تحلیلگران می گویند حکومت شریف انتخابات را سال آینده در پیش رو دارد و نمی خواهد آرا را ببازد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
دو گروه تحقیقاتی در پاکستان گفتند این کشور سال گذشته شاهد کاهش جدی در خشونت‌های تندروان بود و این کاهش را به فعالیت اردوی پاکستان نسبت دادند. این دو گروه تحقیقاتی مستقر در اسلام آباد می گویند عملیات های وسیع نظامی در مناطق قبائلی همسرحد با افغانستان در شهر بندری کراچی و ایالت کم نفوس بلوچستان عقب کاهش خشونت های تندروان قرار دارد، ولی برای ادامه این پروسه به گفته آنها مقامات باید گروه های تندرو فرقوی و ضد هند را که در پنجاب پر نفوس مستقرند منحل سازند. نتایج این تحقیقات هفته گذشته و به روز یکشنبه منتشر شد. یکی از این دو گروه به نام مرکز تحقیقات مطالعات امنیتی از کاهش 45 درصدی در مرگ‌های وابسته به خشونت‌های تندروان در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 خبر داده است. انستیتوت مطالعات صلح پاکستان می‌گوید یک کاهش 28 درصدی در خشونت‌های سال 2016 وارد شده است. ولی با آن هم این دو مرکز تحقیقاتی هشدار دادند که اگر گروه‌های تندرو منحل نشوند، این خشونت‌ها می‌توانند دوباره افزایش یابند. آنها همچنان خواهان بهبود روابط پاکستان با کشورهای همسایه هند و افغانستانند. صدراعظم نواز شریف هفته گذشته بعضی از این نگرانی ها را منعکس نموده و در یک کنفرانس نویسندگان گفت پاکستان نیاز بر روایت ها و داستان های دارد که تحمل را ترویج کند. شریف گفت ما فراموش کرده ایم که در مورد عشق متقابل، صداقت، محبت و همدلی چی بگوییم. حکومت شریف در سال 2016 قانون را تصویب کرد که بر اساس آن سخنرانی های نفرت آمیز منع می شود و ملاهای فرقه های مختلف اسلام منع می شوند که از لاودسپیکر یا بلندگوهای مساجد در برابر همدیگر است استفاده کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد حکومت شریف نتوانسته است در منحل سازی گروه های تندرو فرقوی موفق شود. اعضای حزب مسلم لیگ نواز شریف در بعض کمپاین ها با اعضای گروه تندرو سپای صحابه دیده شدند که فعالیت آن منع می باشد. سپای صحابه به نوبه خود با لشکر جنگوی رابطه دارد، گروهی که فعالیت آن من است و مسئول چندین حمله سال گذشته مخصوصا در بلوچستان دانسته شده است. امتیاز گل، رئیس اجرایی مرکز تحقیقات مطالعات امنیتی که یکی از گزارش‌های تازه منتشر شده را تهیه کرده است، می‌گوید حکومتی که با یک انتخابات در سال آینده روبروست نمی‌خواهد بازنده آرا شود. به گفته امتیاز گل، این گروه‌های تندرو مدرسه‌هایی دارند که هنوز هم فعالیت داشته و نفوذ زیاد دارند. پاکستان با اکثریت سنی از سال‌ها به این طرف شاهد خشونت‌های خونین فرقوی بوده است که هزاران تن را به کام مرگ برده و اکثر قربانیان مربوط اقلیت شیعه بودند. عبدالله خان، یک تحلیلگر انستیتوت مطالعات استراتژیک، میگوید این کفایت نمی کند که گروه های تندرو را منحل ساخت. آنها دوباره به نام دیگر سر بلند می کنند. ما باید به طور یک بار آنها را منحل ساخته و از میان برداریم. گروه های دیگر تندرو که در پاکستان موجودند، طالبان افغان، تحریک طالبان پاکستان و گروه های انشعابی آنها و شبکه حراس افغان حقانی هند. چندین گروه ضد هند نیز موجودند که امریکا و هند آنها را تروریست می نامند. مانند لشکر طیبه که فعالیت آن منع شد، ولی با نام جدید جماعت دعوا و جیش محمد قد علم کرد. ماروین وینباوم، یک تحلیلگر انستیتوت مطالعات شرق میانه در واشنگتن، میگوید بیمیلی پاکستان برای محو یکباره گروه های تندرو به سبب نگرانی های است که پاکستان از درک امنیت خود دارد. پاکستان به این گروه ها به حیث ابزار جنگ نیابتی برای اهداف استراتژیک در کشمیر و تهدیدات احتمالی ناشی از اتحاد میان هند و افغانستان می نگرد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات اوضاع پاکستان می رسیم به قسمت اخیر برنامه و مجله آزادی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره دیگر در خدمت هستم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون بی‌پروایی در حفظ صحت و سلامتی که شماری در این بی‌توجهی افراط میکنن و در انتها پشیمان هم میشون. داستانی با عنوان عشق واقعی که شوهر در مقابل زن و فرزند خود دارد و این داستان نشانه ایثار است. مطلبی در مورد تربیه اطفال و از جمله دروغگویی به اطفال و عواقب ناگوار آن. دکلمه شعری از استاد عبداللطیف ناظمی با عنوان شکوه و اگر فرصت بود موسیقی. و اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
دکتر کمال سادات، معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، چهارشنبه گذشته در دیدار با دکتر یاسین زیا، والی تخار، گفت به زودی در ولایت تخار خانه جوانان ساخته خواهد شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این دیدار پیرامون مسائل فرهنگی، حفظ آبدات تاریخی، وضعیت هنر و هنرمندان ولایت تخار بحث شد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این دیدار گفت که هیئت به خاطر بازدید از آبدات و آثار تاریخی و بررسی وضعیت هنر و هنرمند جوانان به آن ولایت فرستاده می شود. او همچنان گفت در صورت که زمین در اختیار این وزارت قرار داده شود، خانه جوانان در ولایت تخار ساخته می شود. در این خانه جوانان روی مسائل فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی جلساتشان را برگزار خواهد کرد. در مقابل دکتر یاسین زیا وعده کرد زمین را در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر نیل به این هدف قرار خواهد داد. پوهنتون پوهنتون هرات موفق به کسب جایزه مرکز اطلاع تضمین کیفیت در دهلی نو شد. محمد آصف رحیمی، والی ولایت هرات، این افتخار را نتیجه سعی و تلاش استادان و هیئت اکادمیک پوهنتون دانست. همایش جایزه مرکز اطلاع تضمین کیفیت و تقدیر از استادان و کارمندان متقاعد پوهنتون هرات چهارشنبه 15 جدی برگزار شد. محمد آصف رحیمی، والی ولایت هرات، کسب جایزه اطلاع تضمین کیفیت را تبریک گفت. افزود کسب این جایزه نشان از کیفیت بالای تدریس در پوهنتون هرات می باشد. وی اظهار امیدواری نمود که پوهنتون هرات با کسب استقلالیت مالی بتواند زمینه های رشد و انکشاف بیشتر را برای این نهاد علمی فراهم آورد. پوهندوی دکتر عبدالله فائز، رئیس پوهنتون هرات، کسب جایزه مرکز اطلاع تضمین کیفیت را به تمام استادان، کارمندان و مردم هرات تبریک گفت و آن را نتیجه زحمات استادان دانست. دکتر فائز گفت به زودی سنگ تهداب تعمیر تدریسی پوهنزه طب و شفاخانه کادری این پوهنزه نیز گذاشته خواهد شد و در مورد پلانهای آینده پوهنتون هرات نیز برای حاضرین معلومات ارائه نمود. در پایان تقدیرنامه های اعضای تضمین کیفیت و همچنان تحسین نامه های استادان و کارمندان متقاعد پوهنتون هرات توسط هیئت رهبری پوهنتون و مهمانان به ایشان تفویض گردید. هفتاد اثر نقاشی و خطاطی شاگردان و استادان مرکز فرهنگی راهی و انستیتوت هنرها به تاریخ 13 ماه جدید در نگارستان ملی به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه به اهتمام نگارستان ملی و نهاد باغ صلح و امید به هدف ترویج فرهنگ صلح و وحدت ملی برگزار شده است. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در محفلی که به این مناسبت برگزار شده، زرداشت شمس، معین مالی اداری و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به اهمیت کار خلاق فرهنگی در ابعاد مختلف تاکید کرد و بیان داشت که حفظ توسعه و انکشاف دستاورده‌های فرهنگی مسئولیت تمام افراد جامعه است، اما هنرمندان عرصه‌های مختلف در این راستا مسئولیت بیشتر دارند که با ایجاد آثار خلاق و ارزشمند از آن حراست کنند. صابره رحمانی، آمر نگارستان ملی، در مورد نمایشگاه متذکره صحبت کرد و افزود که 70 اثر نقاشی، خطاطی و میناتوری استادان و شاگردان مرکز فرهنگی راهی و انستیتوت هنرها به مدت 3 روز بعد از این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود. این آثار بیشتر به صلح و وحدت ملی تمرکز دارد و هنرمندان در هر اثر تلاش کردند زشتی های جنگ را به تصویر بکشند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
مغز انسان که میلیاردها سلول در فعالیت آن سهیم است، به مثابه یک ماشین خودکار دائما در فعالیت بوده و برای رسیدن به هدفی که مالک آن آناتومی آن را انتخاب کرده، شب و روز در تحرک است. زمانی یک مختری چیزی را اختراع می کند، دکتری در عملیات‌های بغرنج اقدام نموده، انجینیری در طرح و نقشه ساختمانی سرگرم است و یا پیلوتی طیاره‌ای را در هوا اداره می کند، فعالیت دلخواه همه آنها وابسته به تازه و فعال بودن حدود 100 میلیارد سلولی هست که ما هر لحظه با استعمال دخانیات و مواد مخدر و صرف غذاهای گویا مزه‌دار و چرب و بریان با مواد کیمیاوی صدها هزار آن را تخریب می کنیم و تا ترمیم و اعاده آن. اما آگاهان و امور اجتماعی که انسان را از نظر روانی مورد بحث قرار می دهند، به این باورند که یگانه راه حفاظت از ارگانیسم و سلول ها خورد و نوش و متعادل فاقد اسید و زهریات، استراحت منظم در فضای آرام و ورزش سبک روزانه و چندتای دیگر که با آن اعصاب مربوط به وجود با خاطر آرام و بدون دغدغه های بیرونی به کار خود ادامه می دهند. و اما سوال اینجاست که تمام انسان‌ها طبیب نیستند و با آنچه که از خردی در ما حول خود دیده و از آن استفاده بردن معتاد می‌شوند.
به طور مثال شماری از فرزندان تریاکی ها نیز با دیدن هر روزی این عمل والدین تریاکی می شوند و آنسانی که پسر آهنگر علی‌رغم تأکید پدر که باید دکتر شود آهنگر می شود. و اما برای همه این کارها و ترک اعتیاد و اعاده صحت و سلامتی با سلولهای تازه ضرورت است و اما نگهداری و حفاظت از سلولها آنسانی که گفتیم در کم خوردن، خوب خوردن، تازه خوردن، دوری از مواد مخدر و خوراکهای بریان چرب و ثقیل با استعمال روزانه بیشتر از 2 لیتر آب و سایر مایعات میسر است. نشود مانند افرادی که در عالم صحتمندی خیشتن را مریض و علیل می پندارند و به جای خوب خوردن غذا به استعمال داروهای زهرگونه و کیمیاوی معتاد می شوند که به گفته دکتران مرگهای زودرس را با پول گزاف می خرند و در این کار بی توجه و بی پروا باقی می مانند که این کار از خصایص افراد برازنده و علمی محسوب نمی شود و در آن صورت است که ما موجود برازنده متکامل و تندرست به حیات خود ادامه نمی دهیم و باعث تکالیف نه تنها خود بلکه دیگران نیز می گردیم و نباید به این فکر خود را بسپاریم که خدا در هر حالت شفا دهنده است و از خود ما چیزی نمی خواهد. نه، چنین نیست. خداوند با عقل و فراستی که برای ما داده طلب آن را دارد که ما با کار برده آن اولا خود و بعد دیگران را از امراض و آفات و چالش ها در امان داریم. به امید صحت و بیروزی آنهایی که به خود و دیگران علاقه دارند دریچه سخن هفته را تا هفته دیگر می بندیم. یا شافی الورا.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
می گویند که عشق یکی از زیباترین معجزه های خلقت است و این احساس را در تن هر زنده جان می توان سراغ کرد. امروز ثابت شده که گل و سبزه و گیاه نیز در حالت نیمه سکون خود با یک دیگر عشق می ورزند و جنسیت متفاوت آنها مشخص است تا تنازع بقایی داشته باشند. اما ما آدم هستیم و تعریف عشق را هر آنچه که معیار احساس ما می تواند به زبان می آوریم و یا در عمل به اثبات می رسانیم که این مسئله بحث متولی را ایجاب می کند. عشق بعد از ازدواج نیز نوعی از عشقهای پرکیفیت و با آب و تابی است که از آن داستانهای متعددی در سر زبانها هست. عشق زن و شوهر آن هم در شرایط آزاد کنونی به گفته متخصصین خانواده سرمه سلیمان است که رسیدن به آن تا حدودی دشوار. اما اعتراف باید کرد که در جوامع بشری این عشق موجود است و پایه‌های اساسی شیرازه فامیل را نیز می سازد. داستانی را نقل می کنیم از عشق واقعی شوهر در مقابل زن که سراسر ایثار و از خودگذری را می رساند. یک روز معلم از شاگردانی که در صنف بودن پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق بیان کنید؟ برخی از شاگردان گفتند با بخشیدن عشقشان، برخی دادن گل و هدیه و حرفهای دلنشین را راه بیان عشق عنوان کردند. شماری دیگر هم گفتند با هم بودن در تحمل و رنجها و لذت بردن از خوشبختی را راه بیان عشق می دانم. در آن بین پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند داستان کوتاهی تعریف کرد. یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس یا بیولوژیست بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی به بالای تپه‌ای رسیدند، ناگهان در جا میخکوب شدند. یک ببر بزرگ جلو زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود. شوهر تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود و رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر جرأت کوچکترین حرکتی نداشتند. ببر آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه مرد بیولوژیست فریاد زنان فرار کرد و همسرش را در میدان تنها گذاشت. بلا فاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد زجه های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند. داستان به اینجا که رسید، شاگردان شروع کردن به محکوم کردن آن مرد، اما راوی پرسید: آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر زندگیش چه فریاد می زد؟ بچه ها حدس زدن حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است. راوی جواب داد: نه، آخرین حرف های مرد این بود که عزیزم، تو بهترین مونسم بودی، از یگان پسر ما خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه تو را دوست داشت. در حالی که قطره های بلورین اشک از صورت راوی می چکید ادامه داد: هم از زیست شناسان می دانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام می دهد و یا فرار می کند. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه ترین و بیریاترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود. اطفال هم جهان به خصوص خود را دارند و این جهان بیریای آنها خود به خود و با تکنوردی به نوجوانی ارتقا نمی کند و مستلزم یک سلسله پهلوبندی هایی است که باید از بدو پیدایش تا جوانی از سوی والدین انجام شود. بدین معنی که بدون تعلیم و تربیه نمی شود طفلی را که بازی گوش، خودسر و بی‌پروا است، به مسیر آداب و معاشرت و کسب علوم و فنون و اساسات حیات بشری رهنمون شد. و اگر در زندگی این نازدانه های والدین بی تفاوت بودی، لجوج، تنبل، دروغگو و تا حدودی جانی بار می آیند. این درس و تعلیم و محافظت از صحت و جسمی و روانی ایشان است که آنها را به صراط المستقیم هدایت می کند. و همان بیت شاعر: گلی که تربیتی دست باغبان نخورد، اگر ز چشمه افلاک سرزند خود روست. این که چگونه می توان به این مشکل فایق آمد، پاسخ آن را در مطلبی از همکارم نظیفه محبوبی بشنوید.
دروغگویی از نظر لغوی به معنای کتمان واقعیت است، به بیان سخنی که واقعیت برای گوینده ندارد. دروغ بیان سخن و مطلبی است که مطابق با واقعیت و حقیقت نیست. معمولا کسی که دروغ میگوید آگاهانه به تعریف حقیقت میپردازد و امری را تایید میکند که وجود خارجی ندارد. البته این امر همیشه برای کودکان صادق نیست، چرا که بسیاری از کودکان خردسال و آنهایی که در مرز سن تشخیص هستند گاهی بین تخیل و واقعیت فرقی نمیگذارند و سخنی میگویند که به نظر ما دروغ است. کودکانی که آگاهانه دروغ میگویند معمولا با زمینه سازی ها و تدابیر از پیش تعیین شده این کار را انجام میدهند. در این دروغگویی ها نقشه کشی به حساب مطرح است و کودکان را به خاطر وصول به هدف و مقصد مورد استفاده قرار میدهد. در علل پیدایش دروغگویی در کودکان 8 مورد، زیادتر مورد بحث است. 1. دروغ یک نوع انحراف از سلامت روانی است. بدین ترتیب وقت والدین به صورت منطقی به نیازهای کودک پاسخ ندهند، کودک دروغگو می شود. مورد دوم، ضعف شخصیت و مورد تحقیر واقع شدن کودک به وسیله والدین و اطرافیانش منجر به دروغگو شدن او می شود. سوم، وقتی از سوی والدین و اطرافیان به کودک توجه جدی نشود، برای جلب توجه دیگران به والدین دروغ می گوید. چهارم، داشتن والدین یا اطرافیان دروغگو. بدین ترتیب کودک از بزرگترها تقلید می کند. پنجم، به شدت توسط والدین و اطرافیانش سرکوب و تنبیه می شوند. ششم، والدین و اطرافیانشان از آنها انتظارات بیش از حد دارند، لذا کودک به خاطر ترس از انتقاد دروغ می گوید. هفتم، از سوی والدین و اطرافیانش شخصیت وی مورد تهاجم قرار می گیرد، لذا برای دفاع از خود دروغ می گوید. هشتم، بی‌توجهی والدین زمانی که خودشان به شوخی دروغ می گویند. در چه صورت دروغگویی کودکان نگران کننده است؟ اگر کودک بعد از سنین 5 تا 6 سالگی همچنان به دروغگویی خود ادامه دهد، می تواند جای نگرانی داشته باشد. اما معمولاً کودکان در حدود 6 تا 7 سالگی از میزان دروغهای خود می کاهند. آنها در می یابند که دیگر دلیلی برای دروغ گفتن وجود ندارد و فقط در موارد نادر به چنین کاری متوسل می شوند. هنگامی که والدین به یکدیگر دروغ می گویند، در واقع به کودک می آموزانند که تو نیز می توانی این کار را بکنی. شنیدن دروغ‌های افراد بزرگسال به هنگام صحبت با تلفن نیز همین اثر رو روی کودک دارد. به یاد داشته باشید که کودکان در چند سال نخست پس از تولد تمایل شدیدی به الگو برداری از پدر و مادر و سایر اعضای خانواده خود دارند. ممکن است علت دروغ‌گویی فرزندانتان رفتار خشن و عصبی شما به هنگام بروز اتفاقات مانند شکستن گلدان و نظیر آن باشد. در چنین مواقع به جای تنبیه و دعوا کردن او می توانید بگویید خیلی حیف شد که مثلا اون گلدون شکست، من اونو خیلی دوست داشتم، اما به هر حال تو که تقصیر نداشتی، اتفاقی افتاد و شکست. به این ترتیب کودک دیگر دلیلی برای ترس و در پی آن دروغ گفتن نمی بیند و اگر بار دیگر اتفاق مشابهی رخ دهد براحتی حقیقت را خواهد گفت. برای درمان دروغگویی باید علل آن به خوبی شناخته شود. برای پیشگیری و درمان دروغگویی والدین و مربیان باید واقعیت‌ها را بپذیرند و برای شنیدن موارد خوشایند و ناخوشایند از طرف کودکان آماده شوند و با رفتار خود به کودک بیاموزانند که گفتن واقعیت به هر صورتی که باشد مقبول است و موجبات تنبیه و آزار کودک را فراهم نخواهد کرد. اگر کودک در عمل پی ببرد که والدین و مربیان او را برای دروغگویی تشویق و برای راستگویی تنبیه نمی کنند، بعد تظاهر در رفتار و جعل واقعیت نخواهد پرداخت. درمان دروغگویی کودک. باید بدانیم که چرا کودک دروغ می گوید و چه انگیزه ها و موجبات او را به دروغ واداشته است و هدف او از این دروغ چی است. در نخست کودک باید دریابد که دروغگویی کار نادرست و ناپسند و راستگویی عملی با ارزش و پسندیده است. کودک باید ارزش راست گفتن را در عمل تجربه کند. پس از شناخت علت یا علل، زمان دادن آگاهی و اطلاعات لازم است. برای مثال، کودکی که در اثر اشتباه در بیان تخیل و واقعیت دروغی گفته است، باید بفهمد که واقعیت چیست و خواب و خیال چیست و به او بفهمانید که در بیان آن مسئله دچار اشتباه شده است.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله مددگار. شعر تازه ای از شاعر دری سرا استاد عبداللطیف ناظمی را همکارم عفیفه ساکب برای شما برگزیده و آن را می خواند.
اگر به خانه من می روی بهار بیاور، سبد سبد گل نارنج از آن دیار بیاور. هزار کوچه لبالب ز خوشه خوشه خورشید، هزار باغ پر از سایه چنار بیاور. چمن چمن پر از آواز سبز سبز قناری، و برکه برکه نسیمم ز رودبار بیاور. دریچه ها پر از آن آبی مشبک من کن، ستاره های فروزنده بیشمار بیاور. هوای تازه و نمناک دره دره وحشی، هوای تازه و نمناک دره دره وحشی، سکوت سنگی و معصوم کوهسار بیاور. چو آفتاب نشیند به شانه های هریوا، از آن غروب به شبهای انتظار بیاور. شب بداست شمیمم تمام تاک بنان را، گل بهار زدامان گل بهار بیاور. تنین شکوه خیلی کبوتران خدا را، ز پشت گنبد مولا علی نثار بیاور. سلام من برسان بر اسیر دره یمگان، ز شهر زلزله ها لعل آبدار بیاور. چهار خم کده از باده های تلخ نرون را، دو مهر ماه انارم ز قندهار بیاور. عبیر و انبر و عود و سپند و مشک و قناویز، گلاب و سندل و ریحان جویبار بیاور. ز کوچه باغ پر از یاد خاطرات قدیمی، شبانه بگذر و یک دسته بوی یار بیاور. چی یاوه بافته ام من، چی انتظار غریبه، برای من خبر شهر سوگوار بیاور. ز کوی و برزن من مشت مشت خاک پر از خون، با فصل غربت من طور یادگار بیاور.
شنونده های محترم، آهنگ دوگانه از احمد زایر و خانم جیلا را که صد دریغ امروزه در بین ما نیستند میشنویم و درب این شماره از مجله آزادی را نیز میبندیم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
دلم باز مکن، گر بچه پرستار من هستی، شوخ ستمگار من هستی، شوخ ستمگار من هستی.
Don't.